الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم و از وجود نازنین و بزرگوار امام هادی علیه السلام مسئلت داریم که در درگاه خداوند واسطه بشند، شفیع بشند و آنچه را که به صلاح دین و دنیای ما هست و در دعاهای ما هست و یا نیست برای ما از خداوند متعال طلب کنند. امروز باید عرض کنیم و امشب باید عرض کنیم که یا بقیت الله آجرک الله، شهادت جد بزرگوار مولامون آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت آقامون تسلیت عرض میکنیم و برای سلامتی و تسکین قلب نازنینشون دست به دعا برمیداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک
الحجة صلواتك على وعلى في
انشاءالله که خود بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام دعاگوی همه شما بزرگواران باشند که هستند، که فرمودند انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لامرکم. انشاءالله امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شهرودی هست. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت خدمت حضرت علی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز بیننده. عرض تعزیت و تسلیت دارم شهادت امام هادی علیه السلام رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه. خدا هم از ما و شما به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید که از اون طرف مشکل نیست اگه این طرف درست باشه، یعنی هم نیت درست باشه هم موضوع قابل توجهی باشه و علم باشه طرف خداوند متعال هیچ حدی وجود نداره و حتما از مال شما قبول خواهد کرد. در شب شهادت حالا اگه فرصتی بود چند جمله راجع به امام هادی صحبت می‌کردیم، ولی چون اولویت با سوال‌های دوستان هست و معمولا ما هم از آخر وقت کم میاریم که بخوایم به سوال پاسخ بگیم، صرف نظر میکنیم. اما خوب دوستان اگر سوالی دارن بپرسن که با یک تیر دو نشان زده بشه، هم به سوالات جواب داده باشیم هم از امام هادی سخنی گفته شده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی، متشکرم. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی در خدمت شما هست، تلفن‌ها، پیامک‌ها، سامانه‌های پیام‌رسان و پیغام صوتی خودتون رو هم میتونید ارسال کنین از طریق سامانه واتساپ، سانجا دریافت میکنن، پخش میکنن و حاجای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. اما سوال کردن آقای کیانی از مازندران اینکه آیا این نظر درست است که چنانچه امامان علیهم السلام به حق خودشان در امامت و خلافت میرسیدن و به حکومت میرسیدن، دیگر هیچ کافری روی زمین نمیماند، و اینکه اگر امامان به حق خودشان در حکومت میرسیدن باز هم غیبت اتفاق میافتاد یا خیر؟
نسبت به سوال اول خب اینجوری نیست، چون اون امامانی که حاکم بودن مثل امیرالمومنین یا خود پیامبر، خب پیامبر حاکم بود ولی کفاری هم وجود داشتن، انسان است و اختیار رو از اختیارشون سوء استفاده میکنن و در مقابل امام میایستن. حتی در آخر الزمان هم که حکومت جهانی تشکیل میشه، حکومت واحدی تشکیل میشه و قدرت دست انسانهای صالح هست و همه کارگزاران خوب و صالح و باصلاحیتن، در این حال ممکنه در گوشه و کنار افرادی باشن که صلاحیت نداشته باشن، حتی بر آیین کفر باشن، گرچه تمکن و قدرت یافتن اسلام همگانی میشه. لیومکن لهم دین و رضر اون دین متمکن میشه، ولی در این حال اینجوری نیست که بگیم که دین های دیگه نباشه، حتی ممکنه بعضی اهل کتاب باشن در جزیه پرداخت بکنن در همون حکومت. پس این مطلب که بگیم که اگر امام ها حاکم میشدن کافری پیدا نمیشد یا اینکه همه درست میشدن، نه، در دنیا اینجوری نمیشه، چون دنیا دار اختیار است و دار تضاهمون. اما اینکه اگر امامان حاکم می شدن اختلاف نبود، حداقل بین مسلمان ها این درسته. اگر امامان حاکم می شدن دیگه بین خود مسلمان ها اختلاف و این تشتت آرا که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه اینها نبود و یک منبع بود، یک نفر بود، یک حرف بود، در بین مسلمان ها وحدت بود و به تدریج بقیه جهان هم مسلمان می شدن. یعنی در واقع فرجی که بناست در موقع ظهور امام زمان اجرخدار فرج شریف اتفاق بیفته در همون زمان اتفاق می افتاد، به این معنا این اتفاق می افتاد و اکثر قریب به اتفاق انسان ها راه درست می رفتن، چون الان شیاطین هن که مردم گمراه می کنن. حالا این شیاطین جن هستن، شیاطین انس هستن، رسانه هایی که دارن، امکاناتی که دارن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت رسانه‌ای، و اینها هستن که مانع حق جویی و حق پویی مردم میشن. اون موقع دیگه این نبود، این موانع نبود و کسی هم خواست راه رو پیدا کنه هم از استضعاف فکری و فرهنگی بیرون می آمدن و همین که مانعی مثل موانعی که الان هست برای روی اونها نبود.
بسیار خیلی ممنون.
سال دوم چی بود؟
سال همین که اگر غیب تشریف می آوردن و حکومت رو برقرار می کردن غیبت اتفاق می افتاد یا نه؟
نه دیگه، لزومی به غیبت نبود.
بله. بسیار خیلی ممنون. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید آقای عبادی.
الو،
بفرمایید آقای عبادی.
سلام علیکم.
سلام علیکم عطا الله.
من دو تا سوال داشتم. یکی در مورد عبادت نیابتی بود، اتاق فرمان گفتن اینو نپرس.
خب نپرسید دیگه.
من حالا یه خلاصش اگر اشکال نداره کمیش بپرسم.
نه دیگه، اگه گفتن نپرسید نپرسید. سوال بعدی.
من می‌خواستم ببینم که در این عبادت نیابتی کسی که نماز به جای کس دیگه میخونه کلماتش از زبان خودشه. این می‌خواستم بپرسم، یه گفتن نپرس. حالا این یکی دیگه رو بپرسم. سوال دیگه در مورد محجوریت قرآن بود و خرید و فروش ختم قرآن. داره بپرسم؟
بفهمی سوالتون.
خداوند در قرآن خبر قوم‌های گذشته را برای ما می‌دهد تا با عبرت گرفتن از آنها ما گرفتار نشویم، ولی متأسفانه امروز مسلمانان با یک خدا و یک پیامبر و یک قرآن در جنگ خونریزی داخلی گرفتار شدند و هر گروهی خود را برحق می‌داند، در صورتی که خداوند در آیات فراوان به خصوص در آیه 68 مائده می‌فرماید آنچه از پروردگارتان به سوی شما نازل شده برپا و عمل نکنید برحق نیستید و هیچ ارزشی ندارید. و در آیه 30 فرقان پیامبر علیه السلام شکایت می کند پروردگارا این قوم من قرآن را رها کردند. و علی علیه السلام در خطبه 17 می فرماید به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت زندگی می کنند و با گمراهی می میرند، در میان آنها کالای خارتر از قرآن نیست. و در خطبه 176 می‌فرماید در قیامت همه گرفتارند جز کسانی که عملشان مطابق با قرآن است. و عقیده بنده این است که در قیامت تمام انسان‌ها سؤال و جواب و حسابشان از کتاب آسمانی خودشان است. و یک مسلمان اگر در زندگی یک آیه از قرآن را درست عمل کند بهتر از آن است که ده‌ها ختم قرآن خریده بر روی قبرش نثار کنند. سوال این است آیا این ختم قرآن هایی که برای مردگان می خرند برای مرده نتیجه و بهره دارد؟ اگر امکان دارد لطف فرمایید علل و عوامل محجوریت قرآنی که ثمرش در زندگی مردم و جامعه دیده نمی شود امروز توضیح بفرمایید. اگر امری سوالی ندارید من خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون به خیر و خدا نگهدارتون باشه. آقای جمشیدپور از قزوین سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید خواهش میکنم.
باز هم خواسته من اینه که یه وقتی به من بدید که بتونم
چون آقای جمشیدپور من عذرخواهی میکنم از شما. ببینید بینندگان عزیز ما یه محدوده ای رو میتونن تحمل کنن، بیشتر از اون پشت تلفن ها هم میمونن هم ناراحت میشن، واقعا زنگ میزنن و میگن آقا
دقیقاً
پس یه محدوده ای رو خودتون در حد یه دقیقه و نیم سوالتون رو مطرح بفرمایید.
دقیقاً من همین کار رو همیشه کردم. اولش هم میگم که من سریع تموم میکنم.
بفرمایید.
بعضی وقتا هست که یه دقیقه وقت اضافه میخوام.
بفرمایید خواهش
میکنم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من می‌خواستم در مورد یستمعون القول و یتبعون احسنه در مورد این میخواستم سوال کنم که آیا یستمعون القول کسی که این استماع میکنه این اقوال رو چه کار باید بکنه؟ یعنی بایستی با نظر خودش مطابقت بده؟ اگر قول حسن نبود به دیوار بزنه نپذیره؟ آیا اینه یا این که بایستی قول رو بشنوه فکر کنه با اصول مطابقت بده و بعد تصمیم بگیره که آیا این قول درسته یا غلطه؟ این دوتا. یه سوال دیگه هست در مورد حلول ماه مبارک رمضان. حلول ماه مبارک رمضان نزدیک هستیم، این مناقشه همواره بوده هنوزم هست که آیا با چشم مسلح باید ماه رو دید، با چشم غیر مسلح یا طریق دیگه. این با چشم مسلح دیدن یا غیر مسلح دیدن این رویت دیگه، آیا این طریقیت یا موضوعه؟ موضوع اول ماه هم پیدا کردن اول ماه، دیدن طریقیته. مثل این که ما در اوقات نماز در نشد الغم هست وقتی مغرب رو میگه وقتی از افق شفق اون قرمزی دیگه دیده نشد در افق اون وقت مغربه. خب حالا این رو اگر ما بخوایم در هزار شهر که الان هم هست در هزار شهر بریم رویت بکنیم خب به مشکل برمیخوریم. الان دارن از نظر علمی محاسبه کردن با اختلاف دهم ثانیه صدم ثانیه این رو محاسبه میکنن. آیا در مورد اون رویت ما هم همین رو نمیشه کرد که مناقشه پایان پیدا کنه؟ میشه و با صدم ثانیه و دهم ثانیه با دقت میشه به دست آورد، چون اون رو میشه به دست آورد. طریقیت داره. موضوع موضوع رؤیت ماه نیست، موضوع اول ماه مبارک رمضان هست. این طریقیته. آیا رو طریقیت باید اینقدر، اگر راه های دیگر بود باید اینقدر پافشاری کنیم؟ چرا در مورد رؤیت در مورد مغرب پافشاری نمی کنیم؟ نماز وقت صبح، شب، مغرب، عشاء، اینا چرا پافشاری نمی کنیم؟ همین ممنونه. اگر من بعضی موقع سوالام خوب نیست عذرخواهی میکنم از اساتید.
نه نه فرمایید، سوالات
خدا نگهدارش.
سوالای شما آقای جمشیدپور عزیز ما خیلی خوب هست و استفاده میکنیم و سطح برنامه ما را الحمدلله بالا میبره، ولی خب حالا گاهی اوقات طول میکشه، یه خورده بینندگان عزیز ما اذیت میشن. ما که اینجا نشستیم و استفاده میکنیم. خیلی ممنونم آقای جمشیدپور عزیز. خب عبادت نیابتی،
در نیابت باید هر اون نایب به تکلیف خودش عمل بکنه. مثلا اگر نایب خانومه نباید نمازهای جهری رو بلند بخونه، بلکه تکلیفش رو همون آهسته بخونه، آهسته میخونه. پس در نیابت نایب به تکلیف خودش عمل میکنه. خود حج انجام بده باید به تکلیف خودش انجام بده، نه به تکلیف اون متوفا یا اون که منوبون اهل. این یک مطلب. ظاهرن یه چیزی هم راجع به نیابت گفتن، که سوال نیابتشون چی بود دیگه؟
همین بود که اون الفاظی که میگن یا کارهایی که میگن چجوری باید
نه اون باید برای خودش بگه، نه برای نه از قول اون متوفا یا اون منوب و اهل، نه تکلیف خودش، هرچی تکلیف خودش همون عیناً انجام بده، منتها در نیت باید توجه داشته باشه که اون نایب مناب اون کسیست که اون مثلا میخواد نماز صبح بخونه، میگه داره که نماز میخونم به نیابت از فلان مثلا، حالا مشاورن هر چی باشه فرق نمیکنه، یا میخواد حج انجام بده، از همون اولش میخواد محرم بشه، میگه محرم میشم به احرام مثلا عمره تمتع به نیابت از فلانی قربت الله. این دیگه هم تو ادامه داره، هر عملی که انجام میده حتما باید اون نیابت رو توجه داشته باشه.
فلسفه نیابت اون وقت چیه؟ این که اون که تکلیفش ممکنه انجام نداده باشه این انجام بده.
حالا تو سوال آقای جمشیدی هم بود ظاهرا،
نه اون چه چیز دیگه است اونجا؟
فلسفه اینه که به هر اولا که تعبده، گفتن که وصیت کنه چی باشه حج انجام بدن براش نماز بخونن، و ثانیا بی اثر نیست. یعنی اگه حساب کنیم که اگه خودش این کار انجام میداد 1000 تا ثواب داشت، این که دیگران انجام دادن 100 تا ثواب داره، اگر اصلا انجام نمیدادن هیچ ثواب نداشت. حالا 100 تا بهتر یا 0؟
100.
خیلی خوب. بله این تا اون که خودش انجام میداد شاید 100 به 1000 ما، یعنی 1 به 1000 شاید باشه، به هر حال 1 از 0
بهتر.
بهتره. ضمن این که به نوعی هم کار خودش حساب میشه، همین که وصیت کرده، همین که دوستانی داره، فرزندانی داره، بازماندگانی دارد که این حرفا سرشون میشه و از طرف او دارن عبادت رو انجام میدن و براش دعا میکنن، همین ها بی اثر
نیست. بسیار خیلی ممنون. راجع به بحث خرید و فروش ختم قرآن سوال کردن، مالا دلایلی که آوردن و گفتن این کار درستی یا نتیجه و بهره‌ای داره برای متوفا، و علل و عوامل محجوریت قرآن رو هم خواست.
این که ما خیال کنیم که اگر خودش قرآن میخوند و عمل میکرد و میفهمید و تدبر میکرد و چند تا نقطه، با اینکه دیگران بخوان براش قرآن بخونن، بفهمن، تدبر کنن، عمل کنن، با هم مساویه که الان عرض کردم مساوی نیست، شاید 1 به 1000 هم نیست. این حدیث رو بارها خدمتتون عرض کردیم که یه شخصی وصیت کرد بعد از مرگش یک انبار پر از خرما رو پیغمبر، که از پیغمبر بهتر نداریم کسی بخواد نایب بشه دیگه،
من
از طرف او اینها رو صدقه بده. پیغمبر هم به وصیت عمل کرد، یه دونه خرما رو برداشت، فرمود اگه خودش این خرما رو مثلا اگه فرض کنون انبار خرما مثلا فرض کنون چند میلیون یا چند صد هزار خرما توش بود، فرمود اگه خودش این یه خرما رو میداد، از این صد هزار خرمایی که من در راه او انفاق کردم فضیلتش و ثوابش براش بیشتر بود. اما اینجوری نیست که بیم اون انبار خرما که پیغمبر در راه اون شخص صدقه داد اثر نداره. پس اینجا شما فرمودید که خودش یه آیه میخوند و میفهمید بهتر بود، یا 1000 تا ختم قرآن بعد از اون انجام بدن، شاید همون یک آیه قرآن که میخوند و عمل میکرد بهتر باشه. اما اثبات شک نفی معادا نمیکنه که اینکه اون بهتره، معناش اینه که اون که کمتره و به اون خوبی نیست انجام ندیم. اینکه اون هزاره معنیش نیست ما 100 رهاش کنیم یا نه، این هم انجام بشه. الان که دستش کوتاست، خودش که الان اینجا نیست که بشه، خودت بیا قرآن بخون، تدبر کن، عمل کن، این خیلی بهتره. الان رفته، دستش هم کوتاه شده. حالا ما میتونیم این حداقل کاریه که انجام بدیم براش ختم قرآن بگیریم، و ختم قرآن هم بی تأثیر نیست. تأکید میکنم هم تعبدن روایات آیات در این زمینه هست، مثلا روایات در این زمینه فراوان هست، همین که بی تأثیر نیست. به هر حال این همین که وصیت کرده، همین که به این حرفا باور داشته، همین که افرادی با اون محشور بودن که این چیزا سرشون میشه، این همه به خودش برمیگرده. پس این که ما بگیم چون اون بهتره پس اینو ولش کن، این غلطه. بهش میگن که مثلا شما حجاب تو مراد نمیکنی، میگه فلان دزدی میکنه، اون نباید دزدی کنه، شما هم نباید بی حجاب باشی. چه اینو با هم گره بزنیم، بگیم چون خودش یک آیه نخونده، یاد نگرفته، عمل نکرده، پس براش هم قرآن
مثلا
نخونن. نه، اونجای خودش کاملا درسته، فرض شما کاملا درسته، اما اون نتیجه که شما میگید درست نیست که بگیم که حالا که اینجوریه پس دیگه شما هم براش قرآن
مثلا
نخونید. بله، اگر بخواد خودش هیچ ایمانی به قرآن نداشته باشه، یا اینکه عمدن واجبو ترک کرده باشه، یا اینکه اصلا باور به این حرفا نداشته باشه، حالا بخوام بعد از مرگش برای از این کارا بکنن، نفایده نداره. کسی کافر از دنیا رفته، شما یه ملون ختم قرآن هم براش بگیرید، بنده ذره‌ای براش فایده نداره. اگر به جای 100 سال نماز براش 1,000,000 سال نماز بخونن، هیچ تأثیری نداره. و کسی باور داشته با ایمان از دنیا رفته، اینا براش تأثیر
داره. بسیار خیلی من در ارتباط با یستمعون القول و یتبعون احسنه سوال کردم.
در اون باره چند تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که اونجا فبشر عباد هست، اصلا باید بنده باشه، نباید از خود بنده یعنی خاکسار. نمیگه نظر من اینه، هر کس هرچی من قبول ندارم، معلوم که بنده
نیست.
عبودیت اقتضا میکنه که انسان خاکسار باشه در مقابل حق، در مقابل حق موضع نداشته باشه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. پس این یه نکته. بله، اگر بنده باشه این امکان براش هست. دو، بحث استماع هست، نه اسقا نه سما، اینم بحث داره. و سه، اینکه فیت تبعون حسنه باید صاحب نظر باشه، کسی که رو از بر تشخیص نمیده، بگی من گوش کردم نظرم اینه، میگن از کجا نظر آوردی؟ کسی میتونه بگه به نظر من این قول بهتر است که همه اقوال رو بشنود بفهمه رد کنه، بی این قول به این دلیل به این دلیل به درد نمیخوره، این قول به این دلیل به این دلیل به درد، همه اقوال رو رد کنه، بعد بگه این قول درسته و اون قولم ثابت کنه. یعنی صاحب نظر، یعنی کسی که در اون زمینه چیه؟
صاحب
نظر. و یعنی هر کسی که بگه خب من قرآن شما رو گوش میکنم و قبول ندارم، بین درست میگه، چون میگه شما گفتید خدا یکیست، منم شنیدم گفتید قل هو الله احد، منم استماع کردم، بعد هم میگم نه خیر قبول ندارم، خدا دوتاست، خدا ستاست. به چه دلیل؟ اقوال همه رو باید بررسی کنی. و اینم یک نکته. بعد از همه اینها کاملا درسته که کسی که بنده باشه، بشر عباد، مژده به بندگان بده و دنبال حق باشه، چون از خودم که حق رو میخواد پیدا بکنه، و استماع بکنه، یعنی با دقت گوش کنه، هیچ غرض و مرضی هم نداشته باشه. از کنم یه وقت اسقا هست، با تلقی به قبول میکنه، با گوش جان میشنود. یا سما هست، رد میشه. استماع هست، یعنی با دقت با تأمل گوش میکنه. بعد هم صاحب نظر باشه. با این سه تا شرط که عرض کردم، بله کاملا درسته. هر کس باید خودش همه اقوال گوش کنه، بعد هم بهترینش رو انتخاب بکنه، و عقل خدا برای همین داده و دین هم بر همین اساس هست. در اسلام ما در این باورها که جز باور هست تقلید نداریم. هر کس باید خودش حق رو با عقل خودش پیدا بکنه و مطابقت کنه. اگر سوالشون همین باشه.
بله همین بود دیگه.
بله.
سوال دومشون این بود که خب این دیدن ماه، رؤیت ماه، طریقیت یا موضوع، و آیا از طریق علمی نمیشه انجام داد؟
من چند نکته رو باید توضیح بدم. نکته اول این که دوستان توجه داشته باشن که یک وقت بحث بحث تولد ماهه، یک وقت بحث رؤیت ماهه. کشون فرمودن که با کسری از ثانیه محاسبه میکنن، درسته، منتها محاسبش بر اساس چیه؟ اینکه ماه کی متولد شد. خب بله، منجمین این کار میکنن و اون زمان تولد ماه رو کاملا دقیق و حتی با کسری از ثانیه حساب میکنن و کاملا درسته. اما میشه زمان رؤیت رو هم همینطور حساب کرد؟ نه دیگه، زمان رؤیت انقدر دقیق نمیشه حساب کرد. میگم مثلا 7-8 ساعت بین تولد ماه تا رؤیت ماه فاصله. یک مطلب. مطلب دوم این که آنچه ما در روایت داریم که روایت مستند هست، این که شما فرمایان که رؤیت موضوع نیست، چرا؟ در روایت خود رؤیت موضوع هست، طریقیت نیست، موضوعیته. سم لر رؤیه وفتر لر رؤیه. وقتی با صراحت روایت میگه که ماه رو ببین، روزه بگیر و ماه رو رؤیت، کلمه رؤیه، سم لر رؤیه، نه اینکه طریق باشه ها، خود رؤیت موضوع هست. اگه اینجوری شد، اون چیزی که برادران اهل سنت میگن دیگه درست نیست. این روایتی که ما داریم که روایت صحیح هست، این اساس فتوای مراجع تقلید شیعه هست. اهل سنت میگن همین که ماه متولد شده کافیه، ولذا اونها 800 زودتر اول ماه رو اعلام میکنن. چرا؟ چون میگن خب محاسبه کردن، منجمی محاسبه کردن و ما هم به محاسبشون اعتماد داریم و ما حتما متولد شده، پس اول ما شروع شده. ولی فقهای شیعه به خاطر همین روایت و امثال این روایت که رو رؤیت تاکید کرده، میگن نباید ماه دیده بشه. چرا؟ روایت فرمود وقتی دیدی ماه رو، نمیگه که حالا به هر طریقی که ثابت شد، نمیگه که این دیدن طریقیت داره، نه، میگه دیدن خودش موضوعیت، باید ببینی بعد روزه بگیر. اما این که شون فرمود این منظورشون این باشه که حالا دیدن چه با چشم مسلح باشه چه غیر مسلح، این حرف قابل تحملی است. ولی از اینجا اختلاف نظر هست. افرادی مثل مقام معظم و رهبری نظرش اینه که با چشم مسلح هم ببینن کافیه و مطلب قابل تحمل و درستی است. اگه کسی از پشت عینک دید، بگیم ندیدی، مثلا کسی با عینک ماه رو دیده، بگیم نه، چون با از خودم با چشم مسلح دیدی، چون عینک هم برای اون عینکی چیه؟
مسلح سلاح.
آره، چون با از پشت عینک دیدی پس فایده نداره، حتما باید بدون عینک ببینی. اگر اینجوری باشه، خب این حرف قابل قبول نیست که پس دیدن دیگه، نحوه دیدن موضوعیت نداره. پس خود دیدن موضوعیت داره چون فقه شیعه هست. اما نحوه دیدن خب حرفشون قابل تأمل هست و عرض کردم بعضی از فقها هم نظرشون همون که شما فرمودن، که میگن که به هر شکلی که دیده بشه، چه با چشم مسلح چه غیر مسلح، کافیه. یه نکته اینجا اضافه بکنم، مشکلی که در جامعه ما وجود داره اینه که بین حکم و موضوع قاطی میکنن. اکثر مردم میگن که برای مرجع ما ثابت شده. خب برای ایشون ثابت شده، چه ربطی به شما داره؟ اگه خود مرجع تقلید شما با چشم خودش دیده باشه، این میشه یه نفر، باید دنبال یه نفر دیگه بگردید برای چی؟ دوتا شهادت داره میخواهیم بگه. حالا یکی دیده مرجعش، ما دیده، اون نفر دومش کیه؟ تازه که ندیده، میگه برای من ثابت شده. خب برای او ثابت شده، چه ربطی من داره؟ چه ربطی مقلد داره؟ این مسائل خیلی ساده رو دقت نمی‌کنن، اختلاف از اینجا پیدا میشه. نه از اصل قضیه. اصل قضیه خیلی ساده و کاملا روشنه. فتوا هست، نظر هست. بعضیا میگن که مثلا حکم حاکم مثبت اول ماه نیست. خب نظر فتواشون هست، نظر اجتهادشون هست که سمعنا رو تختیر بکنه. میگه به نظر من حکم حاکم مثبت اول ماه نیست. خب باش. بعضیا میگن با چشم مسلح فایده نداره، حکمه. تا اینجا حکمه. اما اینکه الان ما ثابت شده یا نشد، این دیگه به مرجع ربطی نداره، این دیگه به خود مقلده. او باید بره پیدا بکنه که بره بفهمه که آیا ما از کنم که طلوع کرده یا نکرده، ما هست یا نیست، اول ما ثابت شده یا نشده. این دوتا با هم قاطی میشه که بسیاری از اشکالها، بلکه عمده اشکالها از همین
اینجاست. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که عوامل و علل ادبار و اقبال قلب چیست؟
چون یه سوالی هم داشت نداشت؟
گفتم که آیا از طریق علمی نمیشه انجام داد، که شما پاسخ دادید دیگه، گفتید که اهل سنت قبول میکنم، ولی ما به این دلیل قبول نمیم.
بله.
عوامل و علل ادبار و اقبال قلب رو خواستن.
بکنی که طبیعی قلبه. اصلا قلب بهش کتن قلب، چون زیر رو میشه. قلب در لغت این زیر رو شدن.
بن.
قلب انسان زیر رو میشه، گاهی حالت اقبال داره، گاهی حالت ادبار داره، طبیعی قلبه. اما علل و عوامل دیگری هم تأثیر داره که گاهی اون موقعی که نباید ادبار داشته باشه ادبار داره، با وقتی باید اقبال داشته باشه اقبال نداره. یکیش گناه، گناه واقعا قلب رو زیر رو میکنه و قلب رو کارش میکنه که هرگز حالت اقبال نداشته باشه، هرگز از عبادت لذت نبره، هرگز از راز و نیاز با خدا و ارتباط با خدا لذت نبره. گناه این خاصیت رو داره که قلب رو سیاه میکنه. یکی پرخوری رو عرض کنم که اندرون از طعام خالی دار تا در او
نور معرفت، نور معرفت
بینی. پرخوری تأثیر داره رو قلب که قلب حالت ادبار به خودش بگیره و این تأثیرش هم زیاد هست. اینکه روزه به انسان یک عرض کنم که روشنی قلبی، یک نورانیت قلبی میده و چش همینه. یکی دیگه از علل و عواملی که باعث عرض کنم که حالا زنگار گرفتن قلب میشه فراموشی یاد آخرت، چنان که خود یاد مرگ دل رو پاک میکنه. پیامبر فرمودن که ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحديد، دل ها زنگار میگیرن چنان که آهن زنگ میزنه. قیل و ما جلاؤها یا رسول الله، پرسیدن با چه چیز میشه زنگار برطرف کرد؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیز قلب رو جلا میده، سیغلی میکنه، سیغلی میده. یکی تلاوت قرآن هست، یکی هم یاد مرگ هست. فراموشی یاد مرگ هم باعث ادبار قلب میشه که این هم اصل مطلبی است. یکی هم عرض کنم که خوض به باطل، اینکه انسان توی سرگرمی های بیهوده زیاد وارد بشه باعث ادبار دل میشه. خود به خود این سرگرمی ها و این خوض به باطل هایی که گاهی وجود داره که حالا در آخرت هم حسرت میاره، در دنیا هم قلب انسان رو زنگار میگیره یا هم بفرمایید که ادبار، حالت ادبار به قلب پیدا میکنه. عمدون اولی بود که حس کردم و دومی، اولین بود که طبیعت قلب اینجوری برزاد روایت متعدد داریم که در حالی که نفس شما همراهی نمیکنه، قلب همراهی نمیکنه، به واجبات بسنده کنید. اون زمانی که قلب حالت اقبال داره، اون زمان علاوه بر واجبات مستحبات رو هم انجام بدید. امیدش هم اون گناهی که عرض کردم که خیلی مؤثر هست در اینکه قلب انسان رو زیر و رو بکنه.
و اگر عوامل ادبار رو انجام ندن قلب اقبال پیدا می‌کنه.
بله خب
بسیار. خیلی ممنونم آقای محمدی. امام هادی علیه السلام زیارتی رو تحت عنوان زیارت جامعه کبیر مطرح فرمودن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف ملائکه.
یا ابا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهاد النبي يا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدک حاجات یا وجیهن اندن الله اشفع لنا اندن الله اشفع لنا
یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. خدا رو قسم میدیم به آبرو و وجاهت امام هادی علیه السلام، دست ما رو هم بگیره و در این مسیر رسیدن به بندگی و تکامل بیشتر از قبل بر ما رحمت و مهربانیش رو ارزانی کنه انشاءالله. خب حاجه مهدی سوال کردن که آیا حضور در بهشت و جهنم مادی است؟ اگر اینطور هست محدودیت های عالم ماده شامل آن دنیا هم می شود یا خیرت آن دنیا؟ خب بلده
جسمانی است، بله معادر ما قائلیم که جسمانی است، اما که حالا جسم اونجا همه این عوارض جسم اینجا رو هم داره، پاسخش اینه که نخیر، چون اینجا به خاطر عوارضی که خاص دنیا هست مشکلاتی برای جسم پیش میاد که دچار فرسودگی و پیری و مرگ و این چیزها میشه. در همینجا هم اگر بخواد علم مثلا انقدر پیشرفت بکنه که چطور مثلا یه ماشین شما در نظر بگیرید، اگر بخوان هر 5 سال 4 سال 5 سال تمام قطعاتش رو نو کنن، دیگه اون ماشین 10 سال نیست، ممکنه 100 سال چیه اون کنه، مشروع بر این که مرتب
تعویض بشه،
هر سلولی که مثلا هر قطعه ای که باید نو بشه قبل از اینکه بخواد دچار فرسایش بشه فوراً نو کنن. خب این ماشین دیگه 10 سال عمرش نیست، 500 سال هم ممکنه عمر کنه و همون سالم و سالم هم باشه، مشکلی هم نداشته باشه. سلول بدن انسان هم اینجوریه که این سلول خواهی نخواهی باید پیر بشه، خواهی، چون سلول ما هم تغییر میکنه دیگه، نو میشه نو. به هر حال اونجا جسم هست، چون آیات فراوانی در قرآن داریم که جز با جسمانی بودن معاد قابل فهم نیست، بحث خوردن و آشامیدن و ازدواج و نمیدونم قصر و خونه و لحم طیر و نمیدونم لباس ها و از کنم که سایه ها و همه اینها جسمانیه دیگه. طوایف متعددی از قرآن که حالا چه بهشتی ها چه جهنمی ها، این که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیاقت القلعه، این که انتقن الله الذی انتقن، این که فرمود که الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا، دستی هست، پای هست، پوستی هست، اینا شهادت میدن، نواشن که میتونن شهادت بدن، یا اینکه از کنم که اصلا اشکال منکرین معاد معاد روحانی که نبود، چون اصلا نمیفهمیدن معاد روحانی یعنی چی، گفتن این جسم، قل من یحیی هذه العظام وهی رمیم و در بنان لنا مثلا قال من یحیی هذه العظام وهی رمیم، اینو سخن پوسیده کی میتونه زنده بکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، تو همین سخن کسی که اولین بار خلقش کرد دوباره هم چیکار میکنه؟ انشاء میکنه، ایجاد میکنه، زندهش میکنه. خب اینها دلایل فراوانی از قرآن استفاده میشه که معاد جسمانی است، اما اینکه اون جسم اونجا پیر میشه خیر، اون جسم میمیره خیر، روح انسان، نفس انسان مجرده و زوال و نابودی نداره، بدن و جسم هم به منزله لباسه، اونجا هم لباس ها عوض میشه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، چون که در دنیا همین لباس مرتب عوض میشد، منتها وسعت وجودی اون عالم که هزاران بار از دنیا بیشتره اقتضا میکنه که جسم هم از همون جنس باشه، مطابق و همسنخ با همون عالم باشه که تحمل اون چیزها رو داشته باشه. خب در دنیا بخواد کسی بندازنش تو آتش بسوزه، جزغاله بشه که دیگه زنده نمیمونه که، اما اونجا نه، تو آتش هست میسوزه، پوستش هم میکنن باز دوباره شروع میشه آتش سوختن، ولی مرگ خبری نیست. اینها در واقع تفاوت‌هایی است که بین دنیا و آخرت هست، مخصوصا همین که مرگ دیگه تمام میشه، مرگ دیگه با اون مرگ از برزخ به قیامت دیگه تموم میشه، با احیا در قیامت دیگه مرگ خبری
نیست.
در روایت هم داریم که مرگ و شکلی گوسفند میارن اونجا، ذبحش میکنن، میگن اهل عالم ببینید، اهل محشر ببینید، بهشت یا جهنم ببینید که مرگ مرد، دیگه از این به بعد مرگی وجود نداره. وقتی وجود نداره همه اینها حله. بنابراین بله، در این حال که معاد جسمانی است اما اشکالی هم پیش نمی. البته شبهات رو مطرح کردم، بعضی اون شبهه آکل و مکل مطرح کردم، بعضی شبهات دیگه مطرح کردن که به نظر ما شبهات انقدر سست و انقدر نرس کنم که بی‌مبناست که حتی وقت صرف کردن هم شاید صلاح نباشه.
بسیار. آی مرادی از آلمان سوال کردن که چطور می شود که سلیمان نبی علیه السلام از حکومت بلقیس خبر نداشته باشد و خود خبر داشته باشد و برای او خبر بیاورد؟
خب برای اینکه پیامبران که همه چیزو که نمیدونستن که، بله اگر اراده میکرد که بدونه میتونست این داشته باشه بدونه، چنانکه وزیرش که آصف بود، خب علمون من از کتاب نزد او بود که اون قدرت هم داشت که تختارک سبر رو به یک چشم هم زدن از یمن آورد فلسطین. خب او شاگرد سلیمان بود، سلیمان این قدرت رو داشت، این شأنیت رو داشت که اگر بخواهد بتواند ببیند که اونجا چه خبره، ولی خب این اراده نکرد، نمیدونست. وقتی هم که خود نبود گفت کجاست، غیبت کرده، اگر دلیل نداشته باشه و کیفر خواهد دید، اومد گفت که من چیزی خبر داشتم، خبر دارم که شما خبر نداری، و اینکه یک کشوری هست اونجا با این مشخصات که اونها خوشیدی میپرستن. اینکه بعضی خیال میکنن پیامبران یا امامان همه چیز رو میدونن درست نیست، همه چیز رو خدا میدونه. علم مطلق بی حد ذاتی و عین ذات فقط خاص خداست، لاغیر. بقیه علمشون اولا غیریه، از خودشون نیست، ثانیا ذاتی نیست، جدای از ذاتشونه، ثالثاً به اذن الله خدا بخواد بهشون میده، خدا نخواد جلو پاشون هم نمیبینن چون مثل بقیه مردم، و ثالثاً علمش یا رابعاً حالا هست تعداد، علم شعنیست نه علم فعلی، شعنیتش رو دارن که اگر بخواهند و اگر صلاح باشه و اگر اذن خدا باشه پشت پرده رو نگاه کنن. خیلی از مواقع صلاح نیست و نگاه نمی کنن و نمی دانن، موادش خیلی زیاد است. ابراهیم و اسماعیل می دونستن که مسئله ذبح به انجام نمی رسه، نه نمی دونستن. کی متوجه شدن؟ زمانی که امتحان تمام شد. وقتی امتحان تمام شد پدر پسر فهمیدن که اصل قضیه ذبح نبود، یه امتحانی بود که باید برگزار می شد. آیا حضرت یعقوب می دونست که فرزندش یعقوب در چند صد متریش همون تو چاه کنعان اونجاست؟ نه نمیدونست، چون صلاح نبود که بدونه. اون زمانی که اجازه داده شد همین یعقوب از کنعان بوی پیراهن یوسف رو از مصر استشمام کرد. آیا یوسف نمیتونست یه نامه پدرش بنویسه که نگران نباشن، قد قصه نخواهن، قد گریه نکن، من زنده هستم، الانم عزیز مصر شدم، نمیدونم چی نه. امتحان بود دیگه، صحنه امتحان بود. بنابراین اختلاف اشتباه در اینه که بعضی ها علمی که ما برای خدا قائلیم رو برای غیر خدا هم خوان ثابت کنن. نه، لیس که مثل این شی، نه در ذات نه در صفات، نه در ذات خدا مثل مانند دارد نه در صفات. اون علم خاص خداست که همه چیز را میداند، و علمش هم علم مرز کنم که فعلی و علم به ذاته، و حالا علم خدا هم دو نوع میشه، ولی علمی که علم خدا حد نداره از هیچ جهت، همون علم فعلیش هم برمیگرده به همون علم ذاتی که حد نداره و عین ذات.
بسیار عالی، خیلی ممنون شما محمدی. سرکار خانم کاظمی از قم سلام علیکم. خانم کاظمی سلام علیکم. خانم کاظمی
بفهم
سلام از بشید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
آجا خوخ، سلام، خسته نباشید.
صدای گیرندتون رو ببندید، صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید، از طریق تلفن با بنده صحبت کنید.
میخواستم سوال کنم از آجا محمدی، ببینم این گناهان کبیره چه گناهی است؟
چش سوال دیگه هم داری؟
گناهی کبیره.
بسیار. سوال دیگه ای هم دارید؟
نه همین.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون به خیر، خدا نگهدارتون بشه. آقا مجید از شاهرود، سلام علیکم.
سلام آقا، حال شما خوبه؟
سلامت باشید ان شاء الله.
قربان، خیلی ممنون.
بفرمایید.
یه سوالی از شما دارم. من الان 12 الان 13 سال ازدواج کردم. خانومم هم خیلی دوست دارم، از دنیا دادم بچه دارم. بعد این من خیلی عجب میکنه، کوپلینگ کرده فلان تمکینم نمیکنه. منم چاره ندارم، یا میخوام طلاقش بدم یا بیابری کنم میرم خود ارضایی میکنم. ما هستم اونم که گناش من بشم، گفتم گناش گردن توه. اونم گفته برو هر غلطی میره تو کن. بعد من میخواب اینم روز قیامت گناه من چیه؟ من زباد کردم خرجی میدم اون به تحمه دارم زندگی میکنم، ولی اون من اینجوری عذیت میکنه، کپنیم کرده نه بسن. الان 6 ماه هم که قرد کرده رفته باز شکایت کرده است، خلاصه نیست، عزت هم میکنه، نمیدونم چه دوستش هم دارم، طلاقش هم نمیدم به هیچ وجه.
بسیار خوب، متشکرم آقا مجید. درد دل شما رو هم شنیدیم، آقای محمدی انشاءالله پاسخگو خواهند بود. گناهان کبیر آقای محمد.
جلد 11 فصائل شیعه، اون کتاب جهاد با نفس، باب 46 لیست گناهان کبیره که از 5-6 شروع میشه، 6-7 خیلی زیاد داریم، میره زیادتر 20-30-40 خیلی زیاد هست که حالا همه اینها تحت عنوان گناه کبیر ازش یاد شده. شهید دستخیل رحمت الله علیه کتابی داشت به نام گناهان کبیره، کتاب خوبی هست، بکنم تو اینترنت هم باشه، میتونن ایشون کتاب رو تهیه کنن و بخونن، کتاب اثرگذاری است، کتاب شهید دستخیل گناهان کبیره. مطلب بعد این که در معیار گناه کبیره، تو همون روایتی من عرض کردم تو وسایل شیعه، بهترین معیاری که خود امام در روایت مشخص کردن اینه که هر گناهی که در قرآن یا روایات معتبر وعده جهنم براش داده شده باشه، اون گناه میشه گناه کبیره. شما قرآن بخونید، هر جا گفته این گناه نتیجهش آتشه، گناه چی میشه؟ کبیره میشه. یا روایت معروف ما که خب فراوان هست، این یک راه که هر جا که وعده آتش بر اون گناه داده شده از طرف خدا یا پیامبر و اولیاء خدا، اون میشه گناه کبیره. دو، اگه اون گناه مقایسه شده با یه گناه دیگه که گفته باشه این گناه از اون گناه بدتره، فرض این گناه گناه کبیره، بعد گفته شده که این اون گناه از اینم بدتره، اون گناه دومم چی میشه؟ کبیره میشه. فرض کنید که مثلا زنا گناه کبیره شده در قرآن اومده و بعدی آتش داده شده، حالا اگه تو روایت داریم که الغیبت اشد من الزنا، غیبت چی میشه؟
گناه
کبیره میشه. اون اگه بدتر از گناه باشه، بدتر از زنا باشه، غیبت هم چی میشه؟
گناه
کبیره میشه. از این دوتا راه میشه گناهان کبیره رو تشخیص داد که حالا اینا کدامش گناه کبیره، کدامش گناه کبیره. من چند تا از اینها که مشهورتر هست و عرض میکنم. یک، کفر و شرک. شرک از گناهان
کبیره.
دو، قتل نفسی است که نباید کشته بشه. یه وقت باب قصاص و اینها اشکال ندارم، یک انسانی بی گناه کشتن از گناهان کبیره، چون وعده آتش داده شده، من قتل مؤمنان متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها، جاودانه در جهنم خواهد ماند. و مطلب بعدی، ریا و ریاکاری هست که شرک خفی است، در واقع شرکه. خدمتشون حقوق والدین هست، آقا والدین گناه کبیره، حقوق والدین گناه کبیره، روایت فراوان داریم در این رابطه. خدمتشون عرض کنم که دیگر از گناهان کبیره قصف محسنات، کسی بخواد به یک خانم عفیف نسبت ناروای زنا بده، این گناه کبیره، 80 ضربه هم شلاق داره و دیگه هم باید شهادتش رو قبول نکنن. این از گناهان کبیره است که مطرح شده. از کنم کسی بخواد سب و نبی، کسی بخواد به پیامبر و اولیاء خدا و اهل بیت پیامبر بخواد سب و ناسزا بگه، بخواد با اینها بجنگه، که کافر است و از گناهان کبیره حساب میشه. اصلا ایذاء النبی از جزو گناهان کبیره حساب میشه. خدمت شما عرض کنم که ربا از گناهان کبیر حساب میشه، ربا خالی از گناهان کبیر حساب میشه. فرار از ضعف، کسی بخواد از جبهه که کفر رو با مسلمان ها با کفر دارن میجنگن، اونجا جبهه رو خالی کنه، فرار کنه که باعث شکست مسلمان. فرار از ضعف هم از گناهان کبیر حساب میشه. تعرض بعد الهجره، این کسی بخواد از دارالایمان به دارالکفر هجرت کنه. مثلا فرض کن میگه که تو این جامعه اسلامی چون نمیذارن ما بی حجاب باشیم، نمیذارن شراب بخوریم، نمیذارن مثلا فرض کن فلان گناه انجام بدیم، بریم تو جامعه که چی باشه؟
آزاد باشیم.
آزاد باشیم. تا اون تعرض بعد هجرت در صدر اسلام اینجوری بود، کسانی که اومده بودن هجرت کرده بودن به مدینه، بعد میرفتن به سمت اون جامعه اعرابی، جامعه دور از تمدن اسلامی. تعرض بعد هجرت معنیش این بود. الان در زمان ما هم این مثلا هست، کسانی که فقط برای اینکه نمیتونن احکام اسلام رو تحمل کنن، از محیط اسلام به محیط کفر منتقل میشن. اینم از گناهان کبیره است که توش تو روایات این مطلب زیاد دیده شده. حالا عرض کردم تعداد گناهان زیاد هست، منتها چند نکته رو دوستان با توجه داشته باشن. بعضی از عوامل گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه، مثلا کوچک شمردن گناه گناه صغیره رو کبیره میکنه. همین گفتی این گناه مهم نیست، همون گناه کوچک کبیره میشه. پس ما حق نداریم بگیم این گناه که مهم نیست، نافرمانی خدا کوچک نیست هرچه باشه. پس اگر ما گناهی رو با فرض اینکه میفهمیم این گناه هست کوچک شمردیم، تصغیر گناه صغیره میشه کبیره. دوم اصرار بر صغیره هم میشه کبیره. در واقع داریم که لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار، با وجود اصرار دیگه صغیره باقی نمیمونه، فلان تبدیل به کبیره میشه، چنان که با استغفار گناه کبیره هم باقی نمیمونه. مطلب بعد این که انسان گناه رو آشکارا انجام بده، تجاهر به گناه و تظاهر به گناه. یه وقت خانمی است مثلا فرض کنید تو خونه خودش پیش نامحرم خیلی حجاب رو مراعات نمیکنه، مقدار از موش هم پیداست و براش مهم نیست. این اگه گناه صغیره باشه، وقتی میاد تو خیابون مانور بی حجابی راه میندازه، قطعا میشه گناه کبیره. یه وقتی مثلا تو خونه خودش داره موسیقی حرام گوش میکنه، حالا فرض کنید مثلا فرض کنید موسیقی حرام هم گناه کبیره نباشه، گرچه بعضی از روایات این رو هم جزء گناهان کبیره شمرده، حالا فرض کنید میگه گناه صغیره باشه، گوش کردن به موسیقی فرض کنید گناه صغیره باشه، وقتی میاد تو خیابون مثلا صدای زفت ماشینش انقدر بلند میکنه که تا پنجم اسم طرفدار هم صداش میرسه، در واقع اعلان جنگ با خدا پیامبر میکنه دیگه، میگه با این که من میدونم حرامه اما با کی ندارم. اینم باعث کبیره شدن گناه میشه. عوامل دیگه هم هست که من بعدش خدمتتون عرض کردم. و نکته آخری هم که عرض میکنم اینه که این گناه کبیر و صغیر بودن حقیقتا نسبیه. یعنی میگیم این گناه کبیره هست نسبت به اون پایینترها، همون پایینترها نسبت به پایینترش چی میشه؟ باز کبیره میشه دیگه. مثلا اگه به شما بگن که کور کردن چشمی مؤمن گناه صغیره یا کبیره، یا زدن مثلا دست رو شکستن، دست مؤمن رو شکستن بی گناه، کبیره یا صغیره؟ میگه نسبت به کشتنش خب کوچکتره دیگه، کشتنش بزرگتر از شکستن است، اما نسبت به اخم کردن چی؟ چون اونم حرامه. اخم کردن میشه صغیره، وقت این دست شکستن نسبت به اخم کردن میشه کبیره، همین دست شکستن نسبت به کشتن چی میشه؟
صغیره
میشه. پس گناهان نسبی هست. اینا که این لیست در واقع اینا بزرگتر از بقیه هستن، از گناهان دیگر بزرگتر هستن. مراجعه کنید به هم دو تا کتابی که عرض کردم، یکی کتاب گناهان کبیره شهید دستقه، یکی هم همون جلد 11 هم وسائل. این کتاب مستقل هم چاپ شده تحت عنوان جهاد با نفس، ترجمه هم شده، میتونید از اینترنت یا جاهای دیگه بگیرید. تحت عنوان جهاد با نفس 102 تا باب داره، باب 46مش لیست گناهان کبیره بر حسب روایات اونجا جمع آوری شده.
بسیار خیلی ممنونم. و آقای آقا مجید از شاهرود که دل پوری از سرکار خانومشون داشتن که تمکین نکردن اذیت میکنن، ایشون باید چه کنن؟
اون که خانم گناه بزرگی انجام میده، خب این که تردید درش نیست، گناهان انقدر بزرگی که اون خانم هر چی کار خیر انجام بده ذره فایده نداره. یعنی همه عبادات دنیا رو انجام بده، شب تا صبح نماز بخونه، روز همش روزه باشه، هر چه ثروتی که مال دنیا هست مال او باشه، همه رو در راه خدا انفاق بکنه، هر سال حج بره، هیچ فایده نداره، اهل جهنم است بدون تردید. حرفی گفتم روایت بود، حرف من نبود. چنان که نسبت به آقای نه همینطوره، آقا شب تا صبح نماز بکنه، هر روز روزی باشه، همه عبادت انجام بده، ولی خانمش اذیت کنه، لا خیر فیه، این اهل جهنمه. اون خانم که خب گناهش خیلی بزرگه، انقدر گناه بزرگه که شاید مالا از نیست گناهان کبیره، باید اینو تام رده های سوم چهارم اونجاها گذاشت، در اون ردیف باید گذاشت. اما اینکه این مجوز این باشه که شما وقت گناه کنید نخیر، شما اصلا طلاقش نمیدید. چرا طلاقش نمیدید؟ کسی که به درد زندگی نمیخوره و شما با هم سازش نده، طلاق برای همین جهاست که وقتی نمیشه زندگی ادامه پیدا بکنه، چه وحشی داره که انسان خواهد ادامه بده. حالا نمیخواید طلاق بدید، خب شما از طرق مشروع دیگه باید عرض کنم که برید دنبال قضیه، نه اینکه بخواید گناه کنید. نه، مجوز گناه به هیچ وجه نیست. آخرش اینه که باید عفت بورزید. اونجا میفرماید که اگر امکان ازدواج نبود، فلیسته افلدین لا یجدون نکاحا، کسانی که امکان ازدواجشون نیست باید چکار کنن؟ عفت ببرزن. فلیستعف فی الذین لا یجدون نکاح، اگر نمیتونید ازدواج کنید عفت ببرزید تا خداوند براتون فرجی رو حاصل کنه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. زیارت جامعه کبیره به تعبیر آقای محمدی منشور امام شناسی ماست. در زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام میفرمایند بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل الغیث و یمسک السماء ان تعالى الارض الا باذنه.
هواز تازه کنم نفس، به سرات آیم از این قفس، به هواز تازه کنم نفس، به سرات آیم از این قفس، برسم به مأمن آسمان، رهات یا علی النبی، دم برسد به وسط آن قلم، زمین جامعه ای بدان جلبات یا علی النبی، دست بالا بیا ماشاءالله.
یک بار دیگه شهادت مولامون امام هادی علیه السلام رو خدمت ولی نعمتمون حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین علیه الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، همچنین خدمت مقام معظم رهبری و همه شما شیعیان و موالیان این بزرگوار. آقای سمره از کرمان، سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای سمره عزیز. سلام علیکم. صدای گیرندتون رو کامل ببندید، از طریق تلفن با من صحبت
کنید. بله، من یک سوال داشتم. سلام علیکم. می‌خواستم بدونم که در خداوند در سوره نساء می‌فرماید برای قوم بنی اسرائیل کوه را بالای سر آنها قرار دادید. منظور از بالا بودن، بالا قرار دادن کوه چیست؟ می‌خواستم اگر ممکنه توضیح بفرمایید استاد. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. شاید حسین آقا از کرمان. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای متوسط.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون هستم. سلام علیکم. سلام آقای محمدی هم داشتم. خیلی ممنون از برنامه. خیلی خوبتون.
در خدمتتون.
من چهار تا سوال داشتم. میتونم بپرسم؟
کوتاه باشه. بله، سریع و کوتاه.
یکی می‌خواستم این تکلیف بی‌عدالتی پدر مادر در تقسیم اموالشون، چون برای خودم پیش اومده، یکی پسر دختر ندادن، یکی مثلا یه زمین بی سندی دادن به من، مثلا یه سنددار هم گرفتم، یکی بیگ خواهرام دادن، یکی اینه، یکی نیکی به پدر مادر در مقایسه با نیکی به زن و بچه خود آدم در چه رتبه‌ای هست؟ سومیشن نماز خونه برای فرد مرده که غریبه باشه، یعنی اصلا همدیگه ندیدیم نمی‌شناسیم، چگونه برای فایده داره؟ چهارمین سوال یا آخرین سوال شرمنده، برای اینکه فرزند واقعا از صمیم قلب عاشق خدا بشه، نماز خون بشه، چیکار باید بکنه؟ ممنون از برنامه، خیلی خیلی خوبه.
خیلی ممنون. خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله.
صدا هر روزتون زنده باشین. خدا.
خدا حافظشون. خب قرار دادن کوه بالای سر یعنی چی؟
در واقع عذاب بود، چون گفتن که لن نؤمن حتی ارنا لا جهرتن. گفتم ما ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم. خب این حرفشون حرف بسیار مزخرفی بود و کوه به عنوان عذاب رو سرشون قرار گرفت که همه نابود بشن. از موسی علیه السلام خدایا اگه می‌خواستین رو نابودشون کنی قبلا نابود می‌کردی. من 70 نفر اون برگزیده‌ها، خبره‌ها و اون گل‌های سرسبد بنی اسرائیل رو بردم اینجا، وقتی اینجا کشته بشن گفتن که لن نؤمن لکه حتی
نر الله جهرتن
که فخذتهم صاعقه و انتم تنظرون. این ادامهش در جای دیگه هست که کوه رو سرشون بلند شد و در شرف این که سرشون برید و بمیرن. چرا موسی هست که خداش اگه پاس عذابشون قبلا عذابشون میکردی، حالا الان که من اینا رو بردم اینجا اون وقت که خداوند متعال هم بخشیدشون و عذاب برطرف شد.
بسیار خیلی ممنونم. این که پدر و مادر در تقسیم اموال حالا عدالت رو رعایت نمی کنن باید چه کرد؟
پدر و مادر اشتباه میکنن، از نظر تربیتی کارشون اشتباه. باید فرزندان رو همه رو باید چشم نگاه بکنن، حتی در احترام کردن، در محبت کردن. یه شخصی باید خدمت پیامبر، دو تا از فرزندانش همراهش بودن، یکی رو بوسید، پیامبر فوراً اعتراض کرد، فرمود حلا سابعیتا، چرا مساوات مراد نکردی؟ اونو بوسیدی بود، اینم میبوسیدی. این که پدر و مادر بخوان تبعیض قائل بشن کار بسیار بدیست و باعث دشمنی بین فرزندان میشه. فرزندان که باید برادر خواهرن دیگه، وقتی یک عمر اینها نسبت به هم دشمنی پیدا میکنن، به اینها در واقع مربوط میشه به همون کار پدر و مادر، کارشون بسیار بده. اما کار بد پدر و مادر مجوز نمیشه که شما بخواید وظیفه انجام ندید. اونا اشتباه کردن، نمیشه که خب شما پس احترام نکنید، احسان نکنید. اگر شما به گردن اونها یک حق داشته باشید، اونها 100 تا حق به گردن شما دارن. حالا یه حق شما رو اونا مراد نکردن، شما 99 تا حق رو دیگه نادیده میگیرید. پس درست اون اشتباه کردن، تبعیض درست نیست، اما این دلیل نمیشه که شما بخواید احترام نکنید. شما باید احترام کنید، حتی اگه اونا خواستن شما کافر بشید، کافر نشید، ولی در امور دنیا باز هم با احسان و نیکی باشون رفتار کنید. و اینجا هداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروف. اگه تلاش کردن که تو رو کافر کنن، دیگه بدتر از این که نمیشه. کافر نشو، اطاعت نکن ازشون، ولی در امور دنیا با خوبی باشون رفتار کن. پس این کنه اشتباه کردن تردید درش نیست، اما اینکه اونو شما مجوز بدونید که رفتارتون رفتار نامناسب باشه به هیچ وجه، شما ندیده بگیرید، احترامشون داشته باشید و با رفتارتون با اخلاقتون کاری کنید که اونا خودشون به اشتباه خودشون پی ببرن.
بسیار خوب. نیکی پدر مادر نسبت به اینکه به خود یا دیگران بخوایم مقدم بکنیم اول باید کدوم باشه؟
و پدر و مادر در اولویت اولن. منتها حال این که در اولویت اولن معناش این نیست که مثلا فرض کنید شما نفقه واجب خانمتون رو ندید، بخواید مثلا احسان کنید به پدر و مادر، نه دیگه اونجا. اما در روایت که فراوان داریم اینه که وقتی از پیامبر سوال می‌کردن به چی نیکی کنم، می‌فرمود به مادر. دوباره سوال کرد، گفت به مادر. سه بار سوال کرد، گفت به مادر. باز سوال کرد، گفت پدر.
سه به یک.
سه بار گفت به مادر نیکی کن، یه بار گفت به پدر. پدر مادر خوب حسابشون جدا است. پدر مادر بعد از خدا دیگه، تو روایت تو خود قرآن داریم که و الوالدین احسانا، دنبالش قبلش اینه که انا عبد الله و الوالدین احسانا، خدا رو عبادت کن، به والدم چکار کن؟ احسان کن. بنابراین والدین در اولویت. منتها دوستان باید توجه داشتن، باید مدیریت بکنید شما. نباید کاری کنید که حالت تعارض بین خانه و خانواده و پدر و مادر پیش بیاد. به مدیریت مرد بستگی داره. شما میخواید یه خدمتی مثلا به پدر و مادرتون کنید، میخواید به حالا برادر خواهرتون، چه لزومی داره که میخواید همه جا بگید؟ جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. دروغ نگید، اما هر راست هم لازم نیست که انسان همه جا بگه. باید مدیریت کرد، باید تو مدیریت کنید که اصلا اختلاف پیش نیاد. اونجایی که فکر خواهی که شما اصلا فرض کن که بیاد بگی که به خواهرم انقدر دادم و فلان، بگی که خب شما فلان خرج خونه رو انجام ندی، فلان کار انجام ندی، رفتی به خواهرت دادی، از همینجا دعوا شروع میشه. باید مدیریت بشه که عرض میکنم هم به لحاظ تربیتی دارم مطلب میگه، هم تجربه. میشه انسان طور مدیریت کنه که هیچ مشکلی پیش نیاد، که حالا بگیم که اولویت با کیه، اگه دعوا شد ما طرف کیو بگیریم. اما خب همسر که شما دوست داره، هر کس گوش دوست داشته باشه چیه؟
گوش فرق هم دوست داره،
گوش فرق هم دوست داره. کسی که فرزند دوست داره با پدر مادر هم شروع کنه
دوست
داشته باشه. ممکنه گاهی پدر مادر چون اون سن اونها و اون دوره اونها با دوره شما فرق میکنه، اونها تو هم زمان خودشون زندگی میکنن، این تفاوت اختلاف سطح فرهنگ خود به خود بی مسئله نیست. اون تام کارت کردم با مدیریت میشه مسئله رو حلش کرد. پس اولویت با پدر مادر هست، اما بعضی جا هم اینجوری نیست. مثلا فرض کن کسی نفقه پدر مادر رو ندادش، نفقه پدر مادر به گردن فرزند واجبه، چون که نفقه همسر هم به گردن پدر مادر واجبه. اگه نفقه این دو تاش رو پرداخت نکرده، دو سال گذشته، هم پدر و مادر به نفقه میداد نداده، هم به همسرش نفقه نداده، حالا بعد از دو سال این پدر و مادر لازم نیست بخواد قضا کنه، اما همسر باید قضا بکنه. اون نفقه ای که دو سال گذشته نداده بود الان بده، نمیشه بیم چون گذشته وقتش دیگه برو زمان شامل حالش شده. نسبت پدر و مادر اگه وقتش گذشته دیگه اون تمامه. این ترجیح ها هم تو بعضی از موارد
هست،
وجود داره.
بسیار خیلی خوب. این که ما غریبه ای رو نمیشناسیم براش نمازی بخوانیم خوبه بده؟
خوبیش که خوبه، منتج که نمیشناسی چی برای کی نماز میخونید؟ به هر حال یک شناختی داری دیگه.
مثلا میمیرن مسجد میگن که آقای فلانی فوت کرد، نماز لیلت و دفن بخونید.
اشکال نداره، همون که اسمشو میدونید، پدرش میدونی، حتی این هم اگه مثل مشاوره هم بگید کافیه. اما خب حالا اون که پدرش اسمش میدونی، پدرش میدونی، بگی باب از ثواب حالا قبر فلان به سر فلان، چه اشکال داره؟
بسیار
ثواب هم داره.
اگر بخوایم که فرزندمون نماز خون بشه، در راه درستی قرار بگیره، چی کار باید بکنه؟
البته این سوالی که شما پرسیدن پاسخش در واقع حداقل 50 جلسه که ما از قبل از ازدواج شروع بکنیم. چیکار کنیم از قبل از ازدواج باش شروع کنیم؟ ده ها روایت در این حوته داریم که چیکار کنیم تا میرسی به ازدواج، بعد بهداشت آمیزش، تا این بچه در دوران جنینیش باید چیکار کرد، بعد اینکه بچه متولد شد باید چیکار کرد، چه غذایی بهش بدیم، چه رفتاری داشته باشیم، خودمون چه جور باشیم، چه چیزهایی رو حواسمون جمع باشه که در مرعا و منظر بچه انجام ندیم، تا اینکه بچه به سن 21 سالگی برسه. این دوره اگه بخواد گفته بشه، من تو کارت کردم، ما توی یکی از برنامه‌هایی که یه مؤسسه ضبط کردم، به نظرم میاد 40-50 تا برنامه ضبط کردیم، البته کامل هم نشد در همین موضوع خاصی که شما سوال کرده. پس اینکه بخواد حق مطلب ادا بشه، با اینکه من 2-3 دقیقه صحبت کنم، حقش ادا نمیشه. اما برای این کار شما اولا باید با علم تربیت آشنا بشید. علم تربیت یک علمی است مثل سایر علوم، نیاز به مطالعه داره، نیاز به کار داره. تربیت برای خودش اهداف داره، مبانی داره، اصول داره، روش داره. عوامل مؤثر در تربیت خیلی فراوان هست. عامل وراثت، عامل محیط، غذا، فرهنگ، مذهب و عوامل فراوان دیگه‌ای در تربیت تأثیر داره. مربی با چه خصوصی داشته باشه، شناخت متربی خیلی مهم هست. آفات و آسیب‌ها و موانع تربیت، اینا بحثی است که شما تو علم تربیت حتما مطالعه کرده باشید. کتابی که در این زمینه هست فراوان هست. چند کار انجام بدید. یک، فضای خونه رو فضای تربیتی کنید. الان فضای خونه های ما حتی از لحاظ معماری فضای تربیت اسلامی نیست. یعنی معماری خونه های ما الان معماری اسلامی
نیست.
بدون تعارف. دکوراسیون اسلامی نیست. فضا اسلامی نیست. تابلو به دیوار زده شده ولی پیام تربیتی توش نیست. وقتی بچه نگاه میکنه از اون یه پیام تربیتی دریافت کنه. بازی هست، بچه بازی میکنه ولی بازی تربیتی نیست. که غذا درست میکنیم، کتاب هست توی قفسه مثلا فرض کن اتاق ما، ولی کتاب تربیتی نیست. کتاب باید که حالا بود نبودش خیلی مؤثر نیست. فضای خونه باید فضای تربیتی بشه. و دو، باید شما از روش الگوی استفاده کنید. پدر و مادر به جای اینکه بخوان با بچه صحبت کنند و نصیحتش کنند و حرف بزنن، باید در عمل بهش نشون بدن. کونو دعاتن لناس به غیر از سنتکم، و هم صادم فرماید مردم دعوت کنید به نماز، به عبادت، منتها با چی؟ بدون زبان، با عملتون. یکی هم روش تکریم شخصیته که تو خونه خوب جواب میده، البته خارج از خونه هم خوب جواب میده. در بین ده ها روش تربیتی ما داریم،
همه بهتر.
یکی این روش الگویی خیلی خوبه، همین روش که گفتم، همین روش تکریم شخصیت. به بچه شخصیت بدید، شخصیت هم داره، خوبیاشو بگید، همه محاسنشو بگید. فرزندان همه چیز تو خوبه، یه به کوچولو داری، یه مقدار نسبت به نماز کاهلی میکنی، بچه با همه وجودش سعی میکنه که اون عیب کوچیکوشگار کنه،
برطرف.
به ظاهر کوچیک برطرف کن. همه چیز خوبه، یکم منظم نیستی، فقط یه عیب کوچیک داری، نظم تو کارات نیست. همه چیز خوبه، یه مقدار حجاب تو مراعات نمی کنی.
بعدم بچه خندش نمیگیره، میگه بابا میگه همه چیز خوبه، دونه دونه داری عیبای منو میگی.
نه، یک جا که نمیگی.
آها.
اول اونجا محاسنش هم میگه، درست خوبه، اخلاقت خوبه، خوبیاش هم میگه، نه که فقط بگه همه چیز خوبه، نمونه هاش هم میگه. یک مورد نه گفتم، چون مورد ممکنه بچه مشکل درس داشته باشه، ممکنه مشکل نماز داشته باشه، ممکنه مشکل بی‌نظمی داشته باشه، مشکل های بچه فراوان هست. یکی یکی، نه اینکه همه رو یکجا بخواد.
آخه آره دیگه، بعضی از باباها دیگه وقت نمی‌کنن.
نه اون برعکس، اتفاقا اون میاد اول عیب هاشو میگه، میگه که فلان عیبو داری، فلان عیبو داری، فلان عیبو داری. الان درستم که اینجوری است. خب میخوام حالا که آب از سر ما گذشته
دیگه، اینم روش دیگه.
چه یک وجب چه
صد
وجب، حالا که آب از سر ما گذشته، همه عیب داریم، یکم بذار داشته باشیم دیگه. اما این همه چیز خوبه، یه عیب داری. اون صفوان جمالو امام کاظم میخواد تربیتش کنه، بهش میگه تو چه شیعه هستی، فلانجا فلان کارو کردی، فلانجا فلان کارو کردی، فلانجا فلان گناه رو کردی. بهش میگه همه چیز تو خوبه، یه عیب داری، شطرات به این تاقی کرایه دادی. اون میره از ریشه شغل عوض میکنه، کلا رفت همه شطرا رو فروخت. این روش، این از قرآن گرفته شده، سوره مالک اسراء، و کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا. این روش از قرآن گرفته شده و روش بسیار خوبی است. روایت هم در این زمینه خیلی زیاد داره، چون شب شهادت امام هادی علیه السلام هست. من در همین رابطه از امام هادی یک روایت میخونم. حضرت میفرماید که من هانت نفسه فلا تأمن شره. کسی که شخصیت نداره، کرامتش ذاتی، کرامتش از دست داده، تحقیر شده، تو از شرش در امان نیستی. من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. این از فرمایشات زیبای امام هادی. از اون طرف داری من کرامت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه. کسی که شخصیت پیدا کرد، تکریم شد، خودش رو بزرگ دونست، بزرگوار دونست، با گناه این بزرگواری از بین نمیره و خارش نمیکنه.
بسیار خیلی ممنون. آقای منصوری از تهران گفتن آیا روایتی داریم که مثلا فلان گناه رو انجام بدهی یا فلان واجب رو ترک کنی در اوائل پیری گرفتار بیماری های زمینگیری خواهد شد که تو را فلج خواهد کرد؟ و آیا راهی هست که دچار چنین عاقبتی در دنیا نشوی؟
روایت خاصی به ذهن من نمیاد، روایت عام داریم دیگه، لا مقبل دی از مبلت تنزل البلا، این بلای دیگه برای اینکه میخواد انسان زمینگیر بشه. پس بعضی از گناهان هستن که انسان رو دچار بلا میکنن، از این دست باید داریم.
روایت از زهرا سلام الله علیها که چند باری هم زحمت کشید خوندید که خانومش رو فرستاد پیش از زهرا، از زهرا فرمودن که دم مرگ اتفاقاتی میفته براش که گناهاش پاک بشه.
بله اون هست، اون کاملا درسته. یک روایت هم نداریم، روایت فراوان داریم که اگه کسی گناهی کرده باشه مؤمن، خداوند تو همین دنیا تصفیه میکنه، پاکش میکنه. یا اصلا داریم که آقا ملون در دعا فرمودن که الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا، هم مخصوص خداییست که پاک کردن گناهان شیعیان ما رو با این بلاها در دنیا قرار داد. این یه بحثه. سوالشون اینه که آیا ممکنه این بلا مال اون گناه باشه؟ پاسخ اینه که به طور کل داریم،
اما به طور خاص نمیتونیم.
خاص من روایتی رو یادم نمیاد که مثلا این گناه این بلا رو به وجود میاره. مثلا داریم که فرض کن زنا باعث جوان مرگی میشه، اینو داریم، یا باعث آبرو انسان میره، اینا رو داریم که کسی بخواد اون گناه رو بیاره پیامدهایی داره. اما اینکه حالا اولا بلا چی باشه، چه بلایی گرفتار شدم، و اینکه هر موردی بخواد روایت خاصی داشته باشه ندیدم.
حالا به صورت کلی راهی هست که دچار چنین عاقبتی نشه انسان؟
بله، توبه کردن. بله، توبه و جبران کردن.
بسیار. سوال کردن که چه کنیم که با دیدن ظلم و ناحقی و بی‌عدالتی آرامش خود را حفظ کنیم و اعصاب خودمون رو بیش از این به هم نریزیم؟
این که انسان میخواد ظلم رو ببینه و خم به ابرو نیاره که درست نیست. تا این دلیل بر سلامت که وقتی شما ظلم رو میبینید ناراحت میشید و به هم میریزید، دلیل بر سلامت نفس دیگه. اگه ظلم رو دید و ککش هم نگزید، معلوم که سلامت نفس نداره. فطرت انسان، ذات انسان و اصلا نهی از منکر یه درجهش همینه که انسان وقتی ظلم میبینه ناراحت بشه و ناراحتش هم نشون بده اون طرف که من از این کارتون ناراحتم. پس این که بگیم که شما ظلمو ببینید به خیال باشه، ناراحتم نباشه، نشونم نده ناراحتی، که این در واقع همون نهی از منکر رو ترک کردیم. یک مطلب. پس این که انسان نسبت به گناه واکنش نشون نده بده، باید حتما واکنش نشون بده، حداقل تو نفس خودش، حداقل از گناه بدش بیاد، حداقل وقتی گناه رو میبینه متأثر بشه، قصه‌دار بشه، چرا باید این گناه رخ بده. مطلب دوم این که برای این که انسان خیلی حساسیت بیش از حد نداشته باشه، دو کار باید انجام بده. یک این که این شخص علل و عواملی که باعث این گناه شده چیه، بررسی بکنه، ببینه که این گناه از چه سرچشمه. این هرچه معرفت انسان نسبت به مسئله زیادتر بشه، آرامشش بیشتر میشه، بشناسه علل و عوامل این گناه چیه. و دو، خودشو تطهیر نکنه، نگه که حالا این ظالمه، من ظالم نیستم. مثلا یه بررسی تو زندگی خودش داشته باشه، یا حداقل به ایشه من خبر ندارم، شاید او که این گناه رو داره، این بدی رو داره، این خصلت ناپسند رو داره، ممکنه خصلت‌های پنهانی داشته باشه که محبوب خدا باشه. اون بنده که این خصلت رو نداره، این بدی رو نداره، این گناه رو نداره، ممکنه پیش خدا، خود انسان جوری بگه، ممکنه پیش خدا خصلت‌های بدی داشته باشه، باعث شده که او خدا باش دشمن باشه و مبغوض خدا باشه. این هم باعث میشه انسان خیلی حساسیت به خرج نده، بخواد او یه گناه کرده، من مبرا از این حرف هستم، من هم ممکنه که بدتر از او باشم. وقتی اینجوری که فکر میکنه دیگه خیلی حساسیت بیش از حد نخواهد داشت.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. گفتن که هدف خداوند متعال از آفرینش انسان چی هست؟ آقای حیدری از ملایر.
مثل اونو بگیم که هدف باران از باریدن چیه؟ خب باران تجلیه باریدنش میشه باریدن دیگه. هدف معلم از درس دادن چیه؟ خب معلم بودن، تجلی معلم بودن میشه درس دادن. وقتی خدا جواده، تجلی جواد بودن میشه جود، تجلی فیاض بودن میشه فیض، تجلی خلاق بودن میشه خلق. در بین این خلائق، در بین مخلوقات، اون کسی که ظرفیت بیشتری از بقیه داره، باز هم فیاض بودن خدا اقتضا میکنه که حتما بشین موجود خلق کنه، که از فیض خدا برخوردار باشه، از جود خدا برخوردار باشه. من نکردم خلق تا جودی کنم، بلکه تا بر بندگان سودی کنم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان
جودی
کنم. ظاهرم پیری اثر کرده.
استغفر.
بله، خدا دنبال این نیست که خود از آفرینش من شما سودی داشته باشه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. نه، بلکه چون میخواد جود بکنه من شما رو خلق کرده. اما اینکه از ما چی میخواد، کی ما انسان کامل میشیم، اونی که خدا هدفش از آفرینش ما بوده که ما با کجا برسیم، اینی که انسان بشه خلیفه خدا، اون بذرهای خداگونگی و خدا در وجود ما قرار داده. اگه این بذرها شکوفا بشه، پرورش داده بشه و انسان به مقام قرب الهی برسه، وقت هدف از آفرینش انسان محقق شده. پس هدف ما از اومدن به دنیا، از آفریده شدن چیه؟ که گام به گام به سمت خدا بالا بریم، صفات خدایی در خودمون تقویت کنیم. خدا عالمه، هرچی ما عالم تر بشیم به هدف نزدیکتر شدیم، به خدا نزدیکتر شدیم. خدا قادره، هرچی ما قدرتمون بیشتر بشه، اصلا قدرت معنوی، به خدا نزدیکتر شدیم. خدا از خونم که رحمان و رحیمه، هرچی مهربانی ما بیشتر بشه به خدا نزدیکتر شدیم. و همینطور خدا خلاقه، هرچی خلاقیت و ابداع ما بیشتر بشه به خدا نزدیکتر شدیم. به این ترتیب ما به سمت هدف حرکت میکنیم. هدف میشه این که انسان خداگونه بشه، بشه خلیفه خدا، بشه بنده خاص خدا و به مقام قرب الهی باریابد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای ابوالفضل حمیدی از خرم‌آباد سوال کردن که آیا اگر یک زن و شوهر به بهشت بروند، در بهشت هم همراه هم هستند یا جدا میشن؟
اگر بخواهم با هم باشن خب بله، اگه تو دنیا خوب بودن، بهشتی زندگی کردن، خب میگن که ما میخوایم در آخرت هم با هم باشیم و میتونن با هم باشن. اما اگه یکیشون نخوان، خب ندیگه اونجا با هم نخواهند بود، اون دیگه بر حسب خواست و اراده خودشونه. چون در بهشت اون چی انسان میخواد براش فراهم هست، لهم فیها ما یشاؤون، چه بخوان براشون فراهم. اگه این زن و شوهر هر دو بخواهن که با هم باشن، اونجا هم با هم خواهند بود.
سوال کردن که 914-51-40 آیا علوم غریبه، جفر، ابجد، اینها فایده ای داره یا نه؟ اگر نداره پس چرا ائمه معصومین داشتند؟
اینکه ائمه معصومین علوم غریبه داشتن، نه، اونها علم لدنی داشتن، با علم لدنی به همه علوم آشنا، همه علوم بلد بودن. نه اینکه رفته باشن دوره علم جفر دیده باشن، یا اینکه مثلا فرض کنید که کتاب‌های جفر مطالعه کرده باشن، یا استاد جفر داشتند، و یا فرض کنم کیمیا مثلا دیم یا چیزی از این قبیل. نه، اون که امام چون امام هست خب باید همه علومو بدونه، و یعنی ممکن از همون راه کسی یه سوال بپرسه و امام نتونه جواب بده، پس او باید همه علوم رو، چون باید همه زبان‌ها رو بلد باشه. و ائمه علیهم السلام بلد بودن همه زبان‌ها رو، هر کس به هر زبانی که صحبت می‌کرد اونها با هم زبان خودش جواب می‌دادن. یک ایرانی رفت مدینه خدمت امام رضا علیه السلام، شروع کرد خب لابد عربی سردشت کرد چون که ایرانی بود دیگه. امام رضا علیه السلام با فارسی خیلی فصیح و روان بهش جواب داد. گفت آقا جان، اگه من می‌دونستم شما فارسی بلدید که من اونقدر خودم زحمت نمی‌دادم بخوام. فرمود اگه من بلد نبودم فارسی با شما چه فرقی داشتم؟ خب امام باید همه زبان‌ها رو بلد، حتی منطق الطیر. پس اینکه امام بلده درسته، اما اینکه اون بلدی ما مثل بلدی اون کسی که رفته علم جفر یاد گرفته، نه، این دو تا با هم فرق کنه. اگر سوال این هست، اما اینکه حالا دنبال علوم باشیم یا نباشیم، پاسخ اینه که خیر، ما توصیه‌ای نداریم که انسان دنبال این علوم باشه، چون ما وقتی برای این کارها نداریم، ضرورتی نداره. بله، در هر دوره‌ای باید در بین علما یکی دو نفر در این علوم هم تخصص داشته باشن، که اگر دشمن خواست از این راه وارد بشه و ضربه بزنه به دین، اینا بتونن با همون زبان خودش و از همون راه خودش پاسخش رو بدن. اما اینکه برای عموم مردم توصیه بشه نه، ضمن اینکه اینا هم یقین آور نیست، بسیار از این هم قابل قبول نیست. شما میخواد ازدواج کنید مثلا، فرض کن که کارهای عجیب غریب که میگن، سیره اهل بیت اینجوری نبوده، اهل بیت هرگز از این علوم استفاده نکردن. مثلا فرض کن که اون کتاب جعفری که نزد ائمه علیهم السلام هست غیر از این علم جعفری است که اینجا هست، اون جعفر ابیض، جعفر احمر، اونها علوم دیگه است غیر از این علمی که این علم بشری است، اون علم الهی است.
بسیار عالی. خب خانم بهرامی از مشهد مقدس پیام دادن و فهمدن که نایب الزیاره شما هم هستیم. خیلی ممنونیم از شما و ممنونیم از همه کسانی که تو آبگوی دوستان هستن. تشکر میکنیم. سوال کردن چرا همه انسان‌ها به خانم‌های باردار التماس دعا میگن؟ آیا این درست هست که خانومی که زایمان میکند همه گناهانش پاک میشود و بخشیده میشود؟
بله، اینو روایت داریم. منتها با دوستان چند نکته توجه داشته باشن. نکته اول این که ما از این دست روایت زیاد داریم. مثلا کسی ماه رمضان روزه میگیره، آخر ماه رمضان بهش میگن عمل از سر گیر، گناهان هم بخشیده شد. مثلا حج انجام میده، آخرش بهش میگن چی؟
همه گناهان
بخشیده. خانمی هم که بعضی حمل کنه بهش میگن که همه گناهان بخشیده شد. اون که همه گناهان بخشیده شد، آیا حقوقی هم که به گردنش هست بخشیده شد؟ حق الله حق الناس خیر. آیا این از کنم که عمومات، این قضایای عام مخصص نداره، مخصص عقلی نداره، مخصص لفظی نداره؟ حالا خانم کافره مثلا، وضع حمل هم کرده، همه گناهان از اون کفرش بخشیده شد، اهل بهشت میشه نخیر؟ این دلایل عقلی، این از کنم که مخصص های عقلی یا مخصص های لفظی یا لوبی یا لفظی، اینا میان و این کلیات رو شکار میکنن،
تخصیص
میزنن. با اون بعد از تخصیص و بعد از مخصص ها اون وقت بله، اینا داریم رو بعد راجع به خانم ها مخصوصا خیلی سفار شده، زمانی که حامله میشه، بعد حتی قطعه که بچه شیر میخوره چقدر ثواب داره، هر مشیدن بچه چقدر ثواب برای خانم نوشته میشینه، تو روایت ما فراوان هست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، خدا بهتون قوت بده، خدا بهتون سلامتی بده و در این ماه مبارک رجب هم و بینندگان عزیز رو هم از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نکنم.
از همه دوستان عزیز ما دعاگو هستیم، ما دعا تو دعاها تعمیم میدیم، دعای اختصاصی نداریم، اما از همه دوستان هم التماس دعا داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشاءالله که همیشه سلامت باشید و از وجودتون استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. بله چشم، دو تا فرمان به من میگن که عذرخواهی بکنین از دوستانی که پشت خط تماس ها موندن و یا سوالاتشون اینجا بود، عذرخواهی میکنم، ببخشید دیگه حاضا به زاعتونا. وقت برنامه ما محدود هست و انشاءالله در برنامه آینده به سوالاتی که باقی مونده حتما پاسخ خواهیم داد. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. توی ماه مبارک رجب همدیگر رو زیاد دعا کنیم، استغفار کنیم، از خداوند و تعالی بخواهیم به ما کمک کنه تا به اون قربی که برای هر انسانی در نظر گرفته ما هم برسیم. موفق و پیروز. التماس دعا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.